صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بی جای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی دارد. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهره های خود رو برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش، مهربانون.
به نام خدای مهرآفرین. سلام، ایام به کامتون باشه. زرینه کشاورزم، تهیه کننده و مجری برنامه مهربانوی رادیو تهران. در برنامه مهربانو ما از زنان موفق صحبت میکنیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست، ردپای خانواده، دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر، کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردند. تو هم باور کن. اما بانوی این هفته مهربانو از شهید نواب صفوی فرزند پسری نمونده، اما دخترانی از ایشون به یادگار مونده که مشهورترینشون بانو فاطمه سادات میرلوهی از مبارزان جمعیت فداییان اسلام هستند. ایشون از جمله شیرزنان عکاس و خبرنگار 8 سال دفاع مقدس هستند که تحصیلات حوزوی خودشون رو از قم دارند و کارشناسی کامپیوترشون رو از آمریکا گرفتند. در این برنامه با ایشون بیشتر آشنا بشیم.
روی پشت بام یک خانه فقیرانه خوزستانی، کسانی که از خانه و کاشانه خود از خطر حمله دشمن گریخته بودند، نشستم. آنقدر فقیرانه و ساده است که تصور می نمایم ممکن است هر لحظه بام خراب شده و به زیر افتد. توپخانه عراق سمت چپ من با شعله های توپهای خود خودنمایی می کند و درون سنگرهای ساده و فقیرانه که بچه های رزمنده ما با دست های خالی خود و با خنجر ساده کنده اند نشستن، توپها اطراف اونها به زمین می نشیند و سینه دشت را می لرزاند.
بانو فاطمه سادات میرلوهی فرزند شهید نواب صفوی، از دوران کودکیتون بگید. چطور یک بانوی مبارز شدید؟
زندگی ما از همون ابتدا با مبارزه بود. از قبل از تولد من و بعد از اون، از بچگی ما با مبارزه بزرگ شدیم و من کوچک بودم. پدرم به شهادت رسیدن، شاید 4-5 سالم بود، 5 ساله بودم. بنابراین مسائل مبارزاتی و اینها برای ما یک مسئله عادی بود.
موقع که ما با عراقی ها درگیر می شدیم، سفیر گلوله مردم باشه می ترسونه، ولی این زن
اسلحه دستش، یه دوربین دستش،
چادرم سرش.
بعد من سوال که من خانم چیه؟ این خانم حتی چادرش تو سرش اینجا چیه؟ پپری چی ماده ای؟
یک زن واقعا با دل جرأت، واقعا نترس.
اومدن گزارش تایید کنن، گفتم بابا
تا اون عملیات ها عکسشو می گیره، کارشو می کرد، نمیگفت شاید من تیر بخورم.
همه همه سوال میکنی این چیه؟
در کودکیتون سرگرم بازی های دخترانه بودید یا توی ذهن خودتون داشتید برای یک زن مبارز آماده میشدید؟
من بچه بودم دوست داشتم که بتونم خیلی مقاوم باشم، به خاطر اینکه خودم رو تربیت کنم، نفسم رو تربیت کنم برای این مقاومت. شاید خیلی وقتا کارهایی میکردم که فقط
خودم تصمیم میگرفتم. مثلا شبها خیلی وقتی یادم دختر 12-13 ساله بودم، خب روی موزاییکای توی حیاط میخوابیدم. خواستم که بدنم به سختی عادت داشته باشه. یه زمانی بود، زمان جنگ الجزایر بود و من فکر کنم مدرسه میرفتم. همون وقتم به مادرم گفتم مامان جان من دلم میخواد برم دفاع کنم از حقوق الجزایری ها و باهاشون در کنارشون مبارزه کنم بر علیه ظلم و ستم. ظلم ستیزی همیشه از بچگی در درونم بوده.
بانو جان، از همسرتون برامون بگید و اینکه چه شد که به سیستان و بلوچستان رفتید؟ گویا خب مدتی رو در اونجا زندگی کردید.
همسر من شهید سید ابوالحسن فاضل رضوی هستشون که از بستگان و وابستگان ما بودنشون، چون یک مقاله خیلی مهمی توی سربازیش نوشت دوره سرد و شیش. بعد ایشون خب قطعاً میدونستن که وابسته هستیم، انداختنشون دورترین نقاط ایران، محرومترین نقاط ایران که بلوچستان، نه بلوچستان زاهدان بلکه جنوب بلوچستان. یعنی قبل از انقلاب اونجا اصلا جاده نبود. شاعر بود، نویسنده بود، انرژی مثبت داشت که همه عاشقانه دوستش داشتن، همه تیپ و طبقات مختلف. اولین باری که ما اومدیم بلوچستان و حسن اینجا سپاهی دانشش رو باید رود بریم توی منطقه بگذرونه، بعد اومدیم دوتا کپر بود، اون کپر ها رو دادن به ما برای مثلا آموزگاری دو مدرسه هم با کمک بچه ها به صورت یک اتاق گلی.
سال پیش وقتی اولین بار خانم نواب و همسر شهیدش وارد روستای ما شدن با وسایل اولیه اون موقع چارپا، میگفتن که معلم آمده برای شما. ما نمیدونیم اینا بزرگواران کیان.
اولین بار بود مدرسه تشکیل میشد توی روستا، مثلا میز و صندلی و تخته و مداد و دفتر و کتاب اصلا هیچی وجود نداشت. و اگه کسی میخواست بره از شهر مثلا این چیزها رو بیاره، شاید خیلی طول میکشه و امکانش برای ما اصلا نبود. اون وقت تلفن و این چیزها هم نبود که ما بخوایم زنگ بزنیم مثلا به آموزش پرورش بگیم برامون همچی چیزها بیاره.
طبیعتگاه بود در هست. درسته الان ما میگیم که خیلی آباد شده و اینا، طبیعتگاه دور بود. مردم این روستا اسم این دبستان رو گذاشتن دبستان شهید فاضل رضوی. بعد خود مردم تصمیم گرفتن چون اصلا عامل وحدت بود اسمشو بذارن دبستان وحدت بافتان. اونجا اونا نماز میخوندن، این اذان میگفت، میرفت نماز هم اونجا دوباره میخوند.
یاد و صفا بود. اولین اذانشو حسن جلوی همون کفر گفت کردن بچه هایی به هنوز اون صدای اون اذان اون تو گوششون هست.
چند تا فرزند دارید بانو جان؟
دختر من تنها بچه ما بود دیگه. این هنوز که هنوز از عشق پدرش رنج داره. همیشه اسم پدرش میاد، اشکاش میاد، همیشه اون کمبود اینو حس میکنه. با اینکه الان خود خودش به صورت بچه داره، ولی با این حال هنوز عاشقه، هنوزش عاشق باباشه.
بانو فاطمه سادات میرلوهی، دختر شهید نواب صفوی، شما به لبنان هم رفتید، دلیل این سفر چی بود؟
قبل از اینکه جنگ شروع بشه، به دلیل اینکه احساس مسئولیت راجع به خیلی مسائل موارد مختلف میکردم، رفته بودم لبنان. مسئله گم شدن امام موسی صدر رو دنبال میکردم که قبل از اونم باز لیبی رفته بودم و یه مصاحبه با قذافی داشتم به خاطر امام موسی صدر. متاسفانه وقتی جنگ شروع شد، همون روز اول جنگ، خطوط هوایی ما متوقف شد و مجبور شدم با اتوبوس برگردم ایران.
بانو جان، شما در برخی از جبهه ها شهید دکتر چمران رو همراهی کردید، از اون روزها بگی چه شد که در این مسیر قرار گرفتید؟
اومدم ایران، مستقیم رفتم خوزستان پر مرحوم چمران، چون خانم چمران از دوستان صمیم من بود و من خیلی حرمت قائل بودم برای دکتر چمران، اندیشه های ایشون. بعد من رفتم به مرحوم چمران گفتم که آی دکتر، من میخوام مثل یک سرباز در کنار رزمنده ها اونجا دفاع کنم از سرزمینم و آیینم و انقلابم. دکتر چمران چون با روحیات من آشنایی داشت موافقت کردن ایشون با من، جیپ لندروبری بود دادن به من، یک آپریچ زن و یک سلاح و اسلحه کلاشینکوف بود اون وقتا، به من دادن یه سری اسلحه که ما بریم برای جنگ.
اون اول به عنوان یه زن در جبهه من دیدم، ولی بعد که رفتم تو بطنش فکر کردم دیدم که خب این یه خون پدرش، اون پدری رو داره که تو رگاشی که میشناسه.
برای خودشون فانوسخه درست کرده بودن که این فانوسخه رو که میبستن دور تا دورشون پر از خشاب توپنگای کلاشینکوف بود و شاید هر کدومی حدوداً 300-400 تا گلوله با خودشون حمله میکردن و تعدادی هم نارنجک.
چون خیالم ناراحت بود یه چند نفرم گذاشته بودم که به حساب ایشونو بپان، اگه یه موقعی درگیر شدیم، اگه خواستیم عقب نشینی کنیم یا منطقمون عوض کنیم مواظب ایشون باشن.
یه سنگی هم بهشون دادیم، حتی من به شوخی گفتم گفتم براتون نگهبان بذارم، گفت برای خودتون نگهبان بذارم.
ایشون اون زمان احساس تکلیف میکرد برای خودش که من به عنوان یه زن، حالا فرزند همپیام هستم، وظیفه من اینه برم تو جبهه دوش دوش برادران بجنگم.
من یادمه دوبه هردان مثلا یه منطقه از جایی بود که نزدیک عباسی، یه منطقه بود که عراقی ها در اون میدان 700 تا تانک داشتن، ولی ما اینجا حتی یک دونه تانک هم نداشتیم، هیچی نداشتیم. یعنی مظلومانه ترین جنگی که ممکن بود و باور کنیم که خداوند نمیذاش بیان جلو. یعنی اون رعبی که از بچه های ما داشتن و خدا نخواست اینا پیش روی کنن، نمیتونستن. بکنیم ما مثلا 4-5 نفر، 3-4 نفر رفتیم مثلا از تو کانال ها با هزار مشکل مصیبت تا یه مثلا یه فاصله میرسیدیم که میتونستیم مثلا با خونپارش هست یه توپ بندازیم و نمیدیدیم هم کجا، فهم میدونستیم اون طرف تانک های عراقی ها.
یکی از خیابان‌های سوسنگرد در یکی از اولین خطوط جبهه هستیم.
مزدوران عراقی با خیال خام خود بعد از تصرف سوسنگرد این شهر حماسه و دلاوری را تسخیر شده می‌پنداشتند. اما رزمندگان دلیر اسلام با ایثار خون خود تسخیر ناپذیری این دژ مستحکم را ثابت کردند.
خاطرات جبهه جایگاه خاصی برای شما دارن. یک روزتون در جبهه رو برامون توصیف کنید.
اون روز تاسوعا بود، قبل از تاسوعا بود، بعد آدم اون ایام امام حسین کاملا لمس میکرد. بعد بچه همون یکی یکی پرپر میشدن و کم که کاملا من احساس میکرد سپاه یزید و سپاه امام حسین. خیلی زیبا بود، خیلی عجیب بود، اصلا اون روز که از زیباترین روزهای دنیا بود که من دیده بودم. وقتی که ظهر بود آفتاب خوزستان خیلی گرم بود، بچه ها خیلی تشنه بودن، قوقعه ها دیگه هیچکس آب نداشت، هر لحظه ممکن بود هر کسی تیکه تیکه بشه. فکر میکردم خدایا این و سربازهای خودت رو حفظ کن. دیدم یک بیسیمچی ترک با ترکی روزه حضرت زینب رو داره میکنه. اینقدر اون روزه و اون صدای ایشون تو اون گلوله ها این با مسما بود و اینقدر عجیب بود که اصلا بی اختیار من منقلب شدم اونجا و واقعا آدم کاملا احساس میکرد چه خبری بود. اون روز یه دفعه محاصره شکسته شد، ما اولین کسایی بودیم که وارد شهر شدیم. مجروح ها این طرف اون طرف بودن، تانک های عراقی خیلیش در حال سوختن بود. بعد از جنگ تمام شهر احساس میکرد همه مجروح، این شهر درخت ها مجروح بودن، خونه ها مجروح بود، دیوار ها همه ریخته بود، خیلی عجیب بود.
بارو جون، یک عکس معروف از شما در جنگ ثبت شده که روی یک پل در دست احداث ایستادید که توسط ستاد جنگ‌های نامنظم به فرماندهی شهید چمران بر روی رودخانه کرخه جهت آزادسازی شهر بستان ایجاد شده بود. از عکس‌های ثبت شده توسط خودتون بگید، چرا اون عکس‌ها رو می‌گرفتید و حس رزمنده‌ها از عکاسی شما چی بود؟
دوربین عکاسی همیشه دستم بود. دکتر چمران هم خدا رحمتشون کنه، وقتی دید من چند تا عکسای گرفتم از صحنه های جنگ، خیلی دکتر خوشحال شد. خوب خانم نواب، اینا همه اسناد تاریخه، اسناد انقلابه، این عکس ها رو بگیرین شما. من دیگه خیلی عکس ها رو به خاطر دل بچه ها میگرفتم، چون بچه ها وقتی ازشون عکس میگرفتم اینقدر خوشحال میشدن و من این خوشحالی و شعف رو تو قیافه‌هاشون میدیدم. میدونین احساس میکردن این فداکاری که دارن میکنن یه نفر هست که ببینه و این ثبت بشه، و این برای من خیلی جالب بود. بیشتر این عکس‌ها رو فقط به خاطر خوشحالی بچه‌ها میگرفتم. من هر یک صحنه شد 100 بار مرگ و زندگی رو تجربه کردم. 100 بار مثلا با مرگ مواجه شدم که یک صحنه فیلم رو بگیرم. یعنی احساس میکنم که هنوز اون زیبایی‌ها رو حداقل میتونم ببینم با نگاهم. یعنی برای من تمام اون صحنه‌ها خیلی عجیب بود. خیلی دو مرتبه میرم تو اون خاطرات، تو اون دنیای اون زمان، دنیای عجیبی که شاید تکرار شدنی نیست.
در خرمشهر چه گذشت؟
شاید حدود 18,000 نفر 19,000 نفر بکنم اسیر اومدن، خودشون رو معرفی کردن، تسلیم کردن. ولی خیلی خیلی عجیب بود، خیلی زیبا بود. منتها از اون زیبایی که خیلی شهید و اینا زیاد داشتیم، بعدم که رفتم من نگاه کردم دم توی خرمشهر همونطور عرض کردم صدامی ها که شهر رو تخلیه کردن، تمام خونه های شهر رو خراب کرده بودن، اکثر خونه ها رو. بعد تیراهنای اونو به صورت گنبد گنبد در آورده بودن، تپه تپه، اصلا یک خباثت عجیبی. و این خیلی ناراحت من، حتی دیدم از جنگای قنیطره و اونا بدتر کردن این صدامیا. اگرچه ما گرفتیم و به قول دکتر شمران میگفت این به خاطر اینکه غرور ملی جوانای ما باقی بمونه و خورد نشه، ما باید خرمشهر رو پس بگیریم.
گفتگو میکنم با بانو فاطمه سادات میرلوهی، فرزند شهید نواب صفوی. بانو جان، در بهمن ماه هستیم، روزهای پیروزی انقلابمون. چه صحبتی با جوانانمون دارید در خصوص مقاومت و حفظ ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؟
من فکر می‌کنم که به عنوان یک زن معمولا آدم عواطف هم مادرانه داره، خواهر داره، و یک حالت خاصی نسبت به همه بچه ها آدم احساس کنه همه بچه ها بچه های خود آدم هست. اونطور وقتی که آدم از یک نگاه بالاتری نگاه کنه، باید واستیم و مقاومت کنیم. اگر له هم بشیم، اگر هر اتفاقی هم برامون بیفته، ولی باید مقاومت کرد. نمیشه که آدم ایستادگی نکنه و رها کنه، یعنی خودشو به دست دشمن بره.
بانو فاطمه سادات میرلوهی نواب صفوی رو در یک جمله برامون توصیف کنید.
اون جز به اون مجانینی هستیم که دنبال حقون گردیم. نه نه، از خودم اصلا تعریف از خود یک کار زشتیه تو جامعه. فاطمه نواب صفوی تموم شد. That's it. بولام دو پیگم.
ممنونم که این هفته هم با مهربانوی رادیو تهران همراه بودید. فراموش نکنیم که زن بودن شجاعت بی پایان می طلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
شکیو پل نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت، حتی تو شرایط تلخ مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، توی مهر ناتمومی مثل لالایی بارون.
این منم، یه مهربانو، زنی از دیار خورشید، زیر خاکستر غم‌ها یه بهارم پر امید.
توی آینده خوبی، بی خیال هرچی بوده، ترسی از چیزی نداری، ته هر باختی سوده. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، توی مهر ناتمومی سلالایی بارو.
بایستدم یک تن هر روز روبروی هر نمیشه، زن ایرانی غیوره، محکمه واسه همیشه، محکمه واسه همیشه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زارستان بر اساس رمان خنده‌زار نوشته محمد محمودی نورآبادی، تنظیم برای رادیو مژگان قربانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، سلمان خطی، سیما خوششم، مینا شجاع، ماندانا محسنی، کامیار محبی، هنگامه محمودی، احمد شمس آصف، عباس توفیقی، معصومه عزیز محمد.